با اعلام ساعت 12 شب از تهران پخش شبکه رادیویی جوان، بار دیگه سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی باشه. انشالله پایان ماه صفر و فرارسیدن ماه شریف و پر از خیر و برکت ربیع الاول رو به همه شما هموطنان عزیز جان، ماه بهار دلها و جانها رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که همیشه ایام به کامتون باشه و لحظات زندگیتون پر از آرامش و عشق باشه. انشاءالله در بامداد روز پنجشنبه هستیم، 15 شهریور ماه 1403 هجری خورشیدی، و یک فرصت تازه و نو برای بودن در کنار شما بزرگواران. امشب رو هم با ما باشید. چه فرصتی، چه شبی. چه فرصتی، چه شبی. من آنیم که حلال از حرام نشناسم، شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون قشنگ. شنوندگان ارجمند، تا یکونیم نشینان ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه شبانه ما، و اجازه بدین که همین ابتدای برنامه تبریک عرض بکنم حلول ماه ربیع الاول رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عرفنا برکت هذا الشهر و یمنه و ارزقنا خیره و اصرف عنا شره و جعلنا فیه من ال فائزین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءالله خب، اما این شب میمون و مبارک قرین هست با یک حادثه بسیار بسیار مهم در تاریخ اسلام که همه دوستان فکر کنم در جریان هستن. جهت یادآوری عرض می کنم این شب مبارک در اعمال روز اول ربیع همین آمده که ما زیارتنامه حضرت رسول صلی الله علیه و حضرت علی سلام الله علیه رو بخونیم، و این به شکرانه حفظ وجود مقدس حضرت رسول صلی الله علیه به واسطه فداکاری حضرت علی علیه السلام هست. امشب شب اول ربیع هم مصادف هست با لیلة المبیت. حادثه لیلة المبیت و این واقعه بزرگ در تاریخ اسلام که در جریانش هستید، وقتی که کفار و مشرکان
قریش تصمیم میگیرن تا حضرت رسول رو بکشن. به تعبیر خودشون میبینن که اگه اینها بخوان به بنی هاشم در بیفتن، بنی هاشم حریف اینها هست. به حال از قبایل مختلف نماینده جمع میکنن تا در اون شب بعد جلسات متعدد به خیال خودشون یورش ببرن به منظر حضرت رسول صلی الله علیه و در اونجا اون کار رو انجام بدن که میخوان. و چون این هست که حضرت رسول به یثرب اون زمان هنوز مدینه تو نبی نشده بود، مهاجرت میکنن، حرکت میکنن به اون سمت و جهت این که کفار فکر بکنن که حضرت هنوز در منزل حضور دارند، از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام میخوان که به جایشون در بستر قرار بگیرن. روایت های مختلفی هستش و این اتفاق تاریخی رو در منابع گوناگون نقل کردند. مراجعه بفرمایید به قرآن مجید، حتی آیه شراح هستش که به نظر اکثر مفسرین در مورد حضرت امیر هست و کسی که به هر حال جان خودش رو در شراحی قرار میده که بالاترین شراح هاست، یعنی فروختن جان. ما چند نوع شراح داریم. انسان جان خودش رو معامله با خدا بکنه، وجود خودش رو معامله با خدا بکنه. این شراح چند نوعه. یکیش این هستش که آدمیزاد در ترس این کار رو بکنه، ترس جهنم. این نوعش. یه شراحی هستش که آدم به هوای بهشت انجام بده این کار رو و این فروختن رو انجام بده. این هم یک نوعش. یک شراحی هستش که آدم به خاطر رضای خدا انجام بده که بالاترین نوع شراح هستش. که حالا بازم در حدیثی از حضرت ابا عبدالله انواع و اقسام تقوا پیشه کردن ها هم هست که به همین سگونه تقریبا مثل سگونه شراح تقسیم میشه. آنچه که حضرت امیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کردند بالاترین نوع شراح هست. به هر حال فرا رسیدن ربیع الاول رو به همه شما تبریک و تهنیت میگم و گرامی میداریم لیلة المبیت رو. اینجا تهران خواستنیست و شما ما را از شبکه جوان صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. ربیعتون مبارک.
رفتی از خلوت من همراه شبهایی که باشی، غم نهادی به دلم همدم غمهایی که باشی. خواستم دور شوم از همه حتی من نباشم، نگرانم که تو دنیای که باشی. دو با تو چه کنم تا تو شبی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق به نمازد به نوازی. تو شوی هم درد چون من عاشق و نمازت و نوازی سازه
همونطور که همه شما در جریان هستید، ما در هفته‌ای که گذشت استاد محمد علی بهمنی رو از دست دادیم. دوبار رفت آمد از بیمارستان که بار آخر دیگر بازگشتی به این جهان گذرا نبود و به عالم باقی پیوستن استاد محمد علی بهمنی. کمتر کسی است در ایران ما زندگی بکنه یا آثار او رو حفظ نباشه، برخی رو به واسطه ارتباط حسنه او که از همان دوران جوانی با تصنیف و ترانه سرایی داشته، از همون 20 تا اندی سالگی که به هر حال از طریق رادیو ترانه هایی که واسه خوانندگان می سروده پخش می شده، و چه در سالهایی که به سمت انتشار کتاب میره و خودش رو یکی از پایه های غزل نوین ایران می کنه و در کنار چندین شاعر معاصر دیگه می شود اون نور امیدی که غزل ایران زمین در این سالها بهش احتیاج داره. در زمینه استحکام شعر او، معنا و لفظ درست او، اساتید و بزرگان زیاد صحبت کردند. مطمئناً در این مقال بررسی فنی اشعار محمد علی بهمنی نمی گنجه، چرا که ما بیشتر در این شبانه ها سعی می کنیم در این حال که نکات مهم صنایعی شعر رو هم بهش اشاره می کنیم، از خود شعر، به معنای شعر، به ذات شعر و به قلب و جوهره شعر نگاه بکنی و از اون لذت ببریم. انشاءالله با خانش درست و شما که ارجمند هستید در شنیدن و حرفه‌ای هستید در فهم و استدراک شعر پارسی، محمد علی بهمنی به این راحتی ها جاش پر نخواهد شد، هرچند که من بسیار افق آتی غزل سرایی در ایران رو روشن میبینم و همین الانم جوانانی با سنای کم، حتی من در دهه دوم سوم زندگیشون برخی رو میبینم که خوش غزل میگوین، برخی در 50 سالگی و 40 سالگی، چون هنوز ما 40-50 سال رو هم شاعر جوان میداریم، ولی به هر حال محمد علی بهمنی به خاطر همون استحکام و فهمش و کمالی که در انعکاس گذشته با زبان نوین در شعر خودش داشت جایگاه یکی داره. امشب بخش غزل برنامه رو که از شعرهای مختلف بدون نام مدت هاست شعر میخونم اختصاص دادم به استاد فقیدمون محمد علی بهمنی. همونطور که در جریان هستید، یکی از واپسین آثاری که از اون منتشر شد کتاب روزگار من و شعر بود به سعی جناب امیر خلیلی دوست عزیزم که 63 روایت از زندگی محمد علی بهمنی رو به قلم خودش در اون جای داد. خدا لطف کرد رونمایی از این کتاب به عهده من گذاشته شد و واقعا در فرهنگسرای نیاوران که حضور پیدا کردیم و استاد بهمنی اومدن، اساتید دیگه اومدن و صحبت در مورد او کرده و این کتاب بسیار بسیار خوش گذشت. این کتاب بسیار اهمیت داره از این نظر که وقتی ما عاشق شاعری میشیم خود به خود کنجکاو فضا و محیطی هم میشیم که او در شعر گفته، کنجکاو فضا و محیطی میشیم که باعث و بانی چنین نظرگاهی شده برای یک شاعر. محمد علی بهمنی سعی کرده در پیش از هر غزل، هر شعر نو و هر ترانه‌ای که در این کتاب ازش یاد کرده صحبتی بکنه از ریشه وجودی و تلیعه این شعر و گهگداری نظراتش رو در مورد بعضی از مسائل روز و مسائل مبتلابهش بگه. کتاب بسیار خواندنی هست. امشب مبنای خودم رو این کتاب گذاشتم و اگر اجازه بدید در ابتدا، همطور که موسیقی هم میره و دوستان همراهی میکنن، قسمتی از یکی از روایت ها رو میخونم و بعد هم غزلی که این روایت منصوب به اون است. بهمنی نوشته: در 63 سالگی دعوت شده بودم برای داوری جشنواره شعر رضوی. راستش دلم میخواست دست همسرم رو بگیرم و به زیارتی که دوست داره ببرمش، اما حقیقتی مرا از قبول این دعوت باز می‌داشت. با خودم میگفتم وقتی هنوز شعری شایسته برای حضرت نگفتم، نباید به خود اجازه داوری شعر رضوی رو بدم. همسرم باور داشت که مقدر است شعر ناسروده را در بارگاه مقدسش بسرایم. هتل اقامتمون نزدیک حرم بود و حرم رفتیم. هوا سرد بود و ساعت حدود 2:30 شب. صحن خلوت می نمود و ما خوشحال که چه وقت خوبی رو برای زیارت انتخاب کردیم، غافل از اینکه به خاطر سردی هوا جمعیت به داخل حرم پناه برده بود. همسرم رو تا ورودی بانوان مشایعت کردم. با او قرار گذاشتم که 45 دقیقه بعد برای بازگشت به هتل در همون صحن همدیگر رو ببینیم و خودم به سمت ورودی مردانه رفتم. اما از کفشداری مردانه راهی برای ورود پیدا نمی شد. فوج جمعیت پناه برده بود به داخل حرم و دیگه جایی برای ورود نگذاشته بود. فکر کردم حضرت نمی خواد اجازه ورود به من بده. شرمگین از دور سلامش کردم و به صحن محل قرار بازگشتم و در سرما منتظر همسرم موندم. ناگهان گرمای غزل اعتراف ذهن و زبانم رو تسخیر کرد. نه کاغذی بود و نه قلمی. از بیم فراموش شدن بیت بیت اومده رو با خودم تکرار می کردم. همسرم که اومد، شتابم برای رسیدن به هتل شبیه دویدن شده بود. در اتاق رو که باز کردم مستقیم به سمت کاغذ و قلم رفتم و همسرم که تازه متوجه ماجرا شده بود گفت: نگفتم مقدر در بارگاه خودش سروده بشه. 2 ماه بعد از جشنواره تلفنی به من شد و اجازه خوشنویسی بیت آخر این غزل رو برای نصب بر سردر یکی از ورودی های حرم خواستند. پرسیدم چرا فقط این بیت؟ پاسخ دادن: زوار بسیاری هستند که نمیدونند خوانده به زیارت اومدند یا نخونده. همون شب خواب نصب این بیت رو بر سردر یکی از ورودی ها دیدم. بیدار که شدم یاد لحظه افتادم که با حسرت از دور چشم به زریخ دوخته بودم و می اندیشیدم که حضرت به همچون منی اجازه ورود نداده. شرمنده‌ام که همت آهو نداشتم، 63 سال راه به این سو نداشتم. اقرار می‌کنم که من این هایهوی گنگ ها داشتم همیشه، ولی هو نداشتم. جسمی معطر از نفسی گاه داشتم، روحی به هیچ رایح خوشبو نداشتم. فانوس بخت گمشدگان همیشه‌ام، حتی برای دیدن خود سو نداشتم. وایا به من که با همه همزبانیم در خانواده نیز دعاگو نداشتم. شعرم صراحتی است دلازار، راستش راهی به این زمانه نهتو نداشتم. نیشم همیشه بیشتر از نوش بوده است، باور نمی کنید که کندو نداشتم. می شد که بندگی کنم و زندگی کنم، اما من اعتقاد به تابو نداشتم. آقا شما که از همه کس با خبرترید، من جز سری نهاده به زانو نداشتم. خوانده و یا نخوانده به پابوس آمدم، خوانده و یا نخوانده به پابوس آمدم، دیگر سؤال دیگری از او نداشتم.
اینجا برای است و نوشتن هوا کم است، دنیا برای است و سرودن مرا کم است. اینجا برای است تو نوشتن هوا کم است، دنیا برای است تو سرودن مرا کم است. من از تو می نویسم و این کیمیا کم است.
بهمنی در مورد شعر خرچنگ‌های مردابی چنین نوشته: در مورد این غزل چند اشکال در خوانش حبیب وجود داره که باید بگم. من حبیب محبیان رو قبل از انقلاب در رادیو میشناختم. هر دو اونجا کار میکردیم، اما انقلاب که شد از ایران رفت. بعدتر دیدم بدون اینکه به من بگه این کار رو خونده و منتشر کرده. البته من بعد هم بعد از انقلاب کرج بودم و بعدتر رفتم بندر عباس و دسترسی به من کم بود. در هر صورت دیدم دو جای شعر رو اشتباه خونده، یکی کمال دار رو خونده کمال دار را و یک جای دیگه هنوز زنده ام رو خونده هنوز هم زنده ام و وضع رو خراب کرده. من دیگه ندیدمش تا همین اواخر که با وعده مجوز گرفتن به کشور بازگشت و بسیار هم دوندگی کرد، اما تا روزی که زنده بود لااقل میدونم این مجوز صادر نشد. در یک جلسه یه تالار وحدت دیدمش و گفتم این دو جا رو اشتباه خوندی و دوباره درستش رو بخون. عذرخواهی کرد و گفت بعدن خودم فهمیدم، ولی مردم این کار رو همین جوری دوست دارن، چرا تغییرش بدیم؟ این شد که کار همین گونه موند. در این زمانه بی های و هوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست. چگونه شرح دهم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست. رسیده ها چه غریب و نچیده می افتند به پای هرز علف های باغ کال پرست. رسیدم به کمالی که جز انالحق نیست، کمال دار برای من کمال پرست. هنوز زنده ام و زنده بودنم خاریست به تنگ چشمی نامردم زوال پرست.
دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای.